ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در خرداد ماه به 9.4% رسید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از رصد اطلاعاتی قاچاقچیان ارز خبر داد. آمریکا از متحدانش خواست تا آبان ماه واردات نفت از ایران را به صفر برساند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال را در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9.4% اعلام کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به رقم 13.7% رسید و دو رقمی شد. بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ تورم در خرداد ماه را التهابات اخیر ارزی در بازار اعلام کرده. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط خرداد را 8.2% اعلام کرده بود. در گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص بهای مصرفی در خرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 10.3% اعلام شد. افزایش قیمت و رکود رکورد شکنی در بازار ارز و افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در ماه های اخیر از مهمترین عوامل افزایش نرخ تورم به شمار می رود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه امروز گفت رصد اطلاعاتی افرادی که او قاچاقچی ارز توصیف کرد در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است. او در ادامه گفت اجازه داده نخواهد شد منافع کسانی که به گفته او در التهابات و گلالوده شدن شرایط اقتصادی به دنبال ماهیگیری هستند تأمین شود. از روز یکشنبه شماری از کسبه و بازاریان در مراکز مهم تجاری تهران از جمله پاساژ علایالدین، چهارسو و همچنین بازار بزرگ تهران با بستن فروشگاه‌های خود به نوسانات شدید قیمت ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کرده در خیابان شعار داده و با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند. پیش از این مقام‌های رسمی دولتی نیز گلایه کرده بودند که شماری از وارد کنندگان با وجود آنکه برای کالاهای وارداتیشان دلار رسمی 4200 تومانی دریافت کردند، اما در زمان عرضه کالاهای خود به بازار قیمت آن را با نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و گران فروشی کردند. در مقابل بسیاری از جمله اصولگرایان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت آن را متهم به عدم مدیریت صحیح می‌کنند. تجمعات اعتراضی که از روز یکشنبه سوم تیر در مجتمع‌های تجاری تهران آغاز شده بود و روز دوشنبه به بسته شدن بازار تهران کشیده شد، روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها این اعتراضات به بازارهای چند شهر دیگر ایران نیز گسترش یافت. این در حالی است که روز سه‌شنبه امروز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت شمار زیادی از جمله از معترضان خبر داد و به معترضان هشدار داد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان نظر او را در مورد این اعتراض‌ها جویا شده است. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
اعتراضات بازاریان تهران در 40 سال گذشته بی سابقه بود. بازار تهران یک نهاد به شدت محافظه کار هست. تو 40 سال گذشته حتی در حادترین منازعات سیاسی هم عملا به نفع حاکمیت رفتار کرده و هیچگاه تعطیل نشده بود. خرداد 60 در جریان عرض بنی سعد، خرداد 88 در جریان جنبش سبز هم حتی بازار به شکلی که دوشنبه تعطیل شد تعطیل نشده بود. نگاه راست مذهبی مخصوصا مؤتلفه که در بازار همچنان حکومت میکنه بسیار نزدیک به نگاه رهبری ایران. همین 6 ماه قبل در اعتراضات سراسری دیما هم بازار عملا مقابل معترضان قرار گرفت. با این وضع این اعتراضات در واقع یک نقطه عطفه، نشون میده که ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به مراتب ناپایدارتر از چیزی است که حکومت ادعا میکنه و حتی برخی ناظران فکر میکنند. ثابت میکنه که فضای اجتماعی ایران حتی به نسبت 6 ماه پیش که اعتراضات دی ماه بود هم عوض شده. شعارهایی که بازاریان تهران میدادند هم از نگاه من حیرت آور بود. درسته که یک بخشی از شعارها یک مطالبه روشن اقتصادی داشت، میگفتن دلار 10 تومانی نمیخوام، که از این منظر با اعتراضات دی ماه متفاوت بود، اما مابقی شعارها صراحتا رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و سیاست خاورمیانه ای ایران، سیاست های ایران در سوریه، یمن، لبنان، غزه و فلسطین رو هدف میگرفت. شنیدن این اعتراضات و نفس شنیدنش از جایی مثل بازار بزرگ تهران جدا حیرت آوره.
خب حالا بر این اساس به نظر شما چه آینده‌ای برای این اعتراضها و ناآرامی‌ها میشه متصور شد؟
ببینید، ساختار اعتراضات بازار با ساختار اعتراضات خیابانی متفاوت هست. بخش‌های امنیتی نفوذ و قدرت فشار بسیار بیشتری در بازار دارن، بازاریان رو میشناسند. شواهد هم نشون میده که اتفاقات دوشنبه یک خشم انفجاری بوده، بدون برنامه‌ریزی بوده. بنابراین احتمالاً اعتراضات خود بازار مثل اعتراضات موبایل فروش‌ها در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری خیلی ادامه پیدا نمی‌کنه و کنترل خواهد شد. منتها اصل موضوع سر جای خودش هست، این التهاب اجتماعی عظیمی که به وجود اومده و نسل تازه‌ای که شاهدش هستیم و از همه مهمتر پیامدهای این اعتراضات. من فکر میکنم که دامنه این اعتراضات به نقاط محروم کشیده خواهد شد. در شهرستان‌ها مشاهده دور تازه‌ای از اعتراضات خواهیم بود و از همه مهمتر تصور میکنم زیربنای لازم برای دور سوم اعتراضات رو فراهم خواهد کرد. هر برخورد حکومت با هر بخشی عملاً زمینه ساز پیوستن اون به جبهه کلی معترضان میشه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های دولتی سوریه از اصابت دو موشک اسرائیلی به محوطه فرودگاه دمشق سخن می‌گویند. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و از او بشنویم. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم. ماجرا از چه قراره؟
سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، شب گذشته ابتدا خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که دو فروند موشک اسرائیلی اصابت کرده به محوطه فرودگاه بین المللی دمشق، اما هیچ توضیح بیشتری نداده که این موشک ها به کجا دقیقا اصابت کرد و آیا تلفاتی در جای گذشت یا نه. اما بعد از اون دیدبان حقوق بشر سوریه، گروهی که حوادث سوریه رو پیگیری میکنه توسط شبکه‌ای از رابطان در داخل این کشور، گزارش داد که دو موشک اصابت کردن به دو انبار اصلی و مهمات وابسته به حزب الله لبنان. توضیح داده دیدبان حقوق بشر سوریه که در فرودگاه بین‌المللی دمشق چند پایگاه نظامی و مراکز فرماندهی و همچنین انبارهای اصلی وجود داره که نه تنها متعلق به ارتش سوریه هستن، بلکه برخی متعلق به نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه توضیح نداد که آیا تلفاتی بر جای گذاشت اصابت این موشک ها یا نه. گروه حزب الله لبنان هم با خودشی به این گزارش تا اینجای کار نشون نداده.
ایلیا، در همین حال ارتش سوریه پیشروی خودشو به مناطق جنوبی که در کنترل مخالفان قرار داره ادامه میده.
گزارش ها میده که در روزی که گذشت ارتش سوریه مهمترین پیشروی خودش رو در مناطق جنوب داشت، مناطقی که هم مرز هستن با اردن، تقریبا همه استان درعا، استان قنیطره و بخشی از استان سویدا در کنترل مخالفان هستن که از سه‌شنبه گذشته ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان متحدش و با پشتیبانی هوایی روسیه حملات خودش رو به این مناطق آغاز کرد. اینطور که گزارش ها میگه، هم گزارش رسانه های دولتی سوریه و هم گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شهرک بوسفشام و شهرک ملیح الاتش رو به همراه منطقه الجات نیروهای ارتش سوریه توسعه کنترل کنند و این بدن معناست که مناطق تحت کنترل مخالفان رو به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کردن تا بتونن آسونتر اونها رو به کنترل کنن و مخالفان رو خارج کنن از این مناطق. البته مخالفان از دست دادن شهرک بوسلشام که شهرک مهم هست رو تکذیب کردن. اینها همراه هست با بحران انسانی در این منطقه که سازمان ملل متحد امروز گزارش داد شمار آبوارگان مرزگذشتگان به سوریه به 40,000 تن رسید.
سپاسگزارم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سعید کنگرانی بازیگری که در سالهای منتهی به انقلاب با فیلم در امتداد شب و همچنین با شرکت در سریال دایجان ناپلئون به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود، پس از حدود 15 سال دوری از فعالیت هنری با یک نمایش کمدی موزیکال در تهران روی صحنه می رود. در این باره بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
عدالتی نیست این همه استعداد در تو جمع کردم.
بی‌عدالتی نیست این همه زیبایی به تو دادم.
سعید کنگرانی بازیگری که در سالهای منتهی به انقلاب با فیلم در امتداد شب و همچنین سریال دایجان ناپلئون به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود، این روزها و پس از حدود 15 سال دوری از فعالیت هنری با یک نمایش کمدی موزیکال روی صحنه تئاتر در تهران رفته است.
تو باید تکلیف خودتو با عشق لیلی روشن کنی و یک سان فرانسیسکو باش بری.
این بازیگر که آخرین بار در سال 1383 و در فیلم ازدواج به سبک ایرانی ساخته حسن فتحی جلوی دوربین رفته بود، این بار با نمایش نیرنگ اورنگ به کارگردانی مرتضی برزگرزادگان در تماشاخانه سنگلج تهران بازیگری را تجربه می‌کند. فیلم ازدواج به سبک ایرانی بازگشت مجدد سعید کنگرانی به سینما پس از 21 سال ممنوعیت از فعالیت و بعد از بازی در چند فیلم در سال‌های اولیه انقلاب. سعید کنگرانی که بازی در سینما را در سال 1349 در سن 16 سالگی و با فیلم رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد، در سالهای پیش از انقلاب در 3 فیلم مهم آن دوران به ایفای نقش پرداخت. ابتدا با خسرو حریتاش در فیلم سرایدار کار کرد، سپس در دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی حضور یافت و سرانجام با بازی در فیلم در امتداد شب ساخته پرویز صیاد به اوج شهرت رسید. کنگرانی البته پیش از در امتداد شب و همبازی شدن با گوگوش در سریال دایجان ناپلئون ساخته ناصر تقوایی حضور یافته بود.
همش شما با من شوخی میکنین، من اومدم شما یه راهی به من نشون بدین. اگه نتونم مسافرت دایجون رو به هم بزنم لیلی هم باهاش میره.
سعید کنگرانی در سالهای حضورش در سینما و تلویزیون آن زمان توانست کاراکتر جوان خوش‌سیمای آسی و سرکش را به نام خود ثبت کند. سعید کنگرانی در سالهای اولیه انقلاب در 3 فیلم گرداب ساخته حسین دوانی و 2 فیلم فصل خون و پرواز در قفس، هر دو از ساخته‌های حبیب کاوش بازی کرد و سپس همانند خیلی‌های دیگر ممنوعه کار شد. او مدتی به خارج مهاجرت کرد و سپس با حضور در ایران در فیلم ازدواج به سبک ایرانی بار دیگر جلوی دوربین سینما رفت. فیلمی در سال 83 ساخته شد اما به خاطر بازی سعید کنگرانی 2 سال توقیف شد و سرانجام در سال 85 به نمایش عمومی درآمد. پس از اکران این فیلم و تا سال 94 دیگر خبری از سعید کنگرانی در محافل سینمایی و هنری نبود. در این سال قرار گرفتن گفتگویی با سعید کنگرانی برای خروجی خبرگزاری فارس بار دیگر نام این بازیگر را بر سر زبان‌ها انداخت. گفتگویی که نامش تاریخ سری سینمای ایران بود و در آن سعید کنگرانی سینمای پیش از انقلاب و بسیاری از افراد شاغل در آن را صراحتاً فاسد خوانده بود. گفتگویی که تیتر آن خبر از محتوایش می‌داد. شهره آقداشلو معتاد و قماربازم کرد، بهمن فرمانا را علیه من توطئه کرد.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. و در فرصتی که داریم یک خبر بشنوید عزیزان. یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان ایالات متحده باید تا آبان ماه امسال واردات نفت از ایران را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، همچنین از سفر هیئت آمریکایی در هفته آینده به خاورمیانه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خبر داد تا در پی این سفر مطمئن شوند پس از حذف ایران از بازار نفت جهانی این بازار با کمبود عرضه روبرو نخواهد شد. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد که واشنگتن برخلاف گذشته هیچ گونه معافیتی را برای کشورهای وارد کننده نفت از ایران در نظر نخواهد گرفت. عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما در اختیار شماست، از اون استفاده کنید و صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان در گوش و کنار جهان برسونید. 00420221122112.